بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیح عبارت امام به آیه قرآن رسیدیم، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو العلیم الحکیم، صفحه 97. چه جلسه گذشته عرض کردم این آیه جزء عبارت امامه. امام به عنوان شاهد این آیه رو در کلام خودشون آوردن. شارح ابتدا صدر آیه رو توضیح میدن که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بعد که توضیح صدر تموم شد، به توضیح ذیل که هو الحکیم العلیم میپردازن. توضیح ذیل که هو الحکیم العلیم هست میپردازن. آیه صدرش اینه که خدا هم در آسمان الهه، هم در زمین الهه. میفرماد که چون احتمال داده میشد که افراد توهمی بکنن، این آیه نازل شده تا اون توهم رو دفع کنه. بعضی ها گمان میکنن که، یعنی ممکن بود گمان کنن که موجوداتی که به عرش خدا نزدیکند، به خاطر اون تقربی که دارن احتیاج به تضرع عندالله و خشوع لله ندارن. این تضرع و خشوع برای موجودات پایینی لازمه. موجودات مادی که در زمین زندگی میکنن موظفن به خشوع. شاید بعضی ها این گمان رو بکنن. برای اینکه این گمان پیش نیاد، خدا فرموده خدا در زمین و آسمان هر دو الهه. هم در زمین اله است و هم در زمین اله است و معبود، هم در آسمان اله است و معبود. بعدم اشاره میکنن به یه خبری که هم عرفا و هم فلاسفه به این خبر اهمیت میدن. البته سندش رو مراجعه نکردم ببینم چی جور، ولی در هر صورت بهش اهمیت داده میشه که همونطور که اهل زمین خدا رو طلب میکنن، اهل آسمان هم خدا رو طلب میکنن. فکر نکنید که شما هستید تنها که این صورتی. اونها فطرتشون بر طلب خدا خمیر شده، همونطور که فطرت شما. از فرقی بین زمینی ها و آسمانی ها نیست. همه متضرع عندالله و عابد لله هست. تفاوتی بینشون است. این صدر آیه است که ایشون اینطوری توضیح میده و ظاهر آیه هم همینه. یعنی توضیح خلاف ظاهر هم داده نشده، توضیح طبق ظاهره. لعل المراد من الآیه، یعنی صدر آیه، این است که نسبت خدای سبحان الالکل به تمام مخلوقات امکانی نسبت مساوی است، و چون نسبت مساوی است، جا ندارد که توهم شود که اهل سما او را عبادت نمی کنند چون نزدیک به کرسی عظمت او هستند یا به خاطر اینکه مکانشون بالاست. توهم نباید بشود که اهل سما عابد او نیستند. خب حالا این کسی که توهم میکنه چرا فکر میکنه که اهل سما عابد نیستند؟ به یکی از دو جهت: یا اینکه چون به کرسی عظمت خدا نزدیکند لذا احتیاج به عبادت ندارند، چون عبادت برای قرب، اینا قرب رو دارن، پس دیگه جهت نداره، سببی نیست برای اینکه دوباره تحصیل قرب کنن. اول رفعت مکانهم، یعنی مکانتهم، یعنی منزلتشون منزلت بالایی است. فرق بین رفعت مکان با قرب من کرسی اینه که در اولی کرسی ملاحظه شده و اینها با کرسی مقایسه شدن، در دومی خودشون ملاحظه شدن. کاری دیگه به مقایسه نداریم، نمیخواد اینا رو مقایسه کنیم با چیزی، بلکه خودشون ذاتاً یعنی که بدون مقایسه رفعت مکان دارن. خدا بهشون رفعت مکان داده، چون بهشون رفعت مکان داده دیگه احتیاج به عبادت ندارن. پس عبادت رو احتیاج ندارن، یا به خاطر اینکه عبادت برای قرب به عظمت خداست و اینها هم قربو دارن، پس احتیاج به عبادت ندارن. یا عبادت باعث رفعت مکانه و اینها رفعت مکان رو دارن. اون وقت عرض کردم فرق بین این دوتا فرض اینه که فرق بین این دوتا جهت که ذکر شده اینه که در اولی جهت مقیسه، در دومی مقیس نیست. در اولی قرب بالقیاس الی الکرسی ملاحظه شده، در دومی رفعت مکانت خودشون بالقیاس دیگه توش نیست، فقط فرقش همینه.
عبادت برای تقرب به کرسی و عبادت برای
مکانی مفروض بشه.
نه عبادت برای خود خدا.
بله. مفروض
اینطوره، بله. خب حالا خیلی.
عبادت برای قرب به عظمت خدا، عبادت رفعت مکان، عبادت حدود. بله. بله، حالا اینو عرض میکنم. تموم بشه برمیگردم فرمایش شما رو درست میکنم. یعنی توضیح میدم. بل هم یعبدونه و یتعلهون الیه، بلکه همون اهل سما هم عبادت میکنند خدا رو. و یتعلهون الیه یعنی یتذرعون الیه یا یتنسکون الیه، تذرع دارن و تنسک دارن، یعنی عبادت. کما ان اهل الارض یعبدونه و یتذرعون الیه، پس فرقی بین اهل ارض و اهل سما نیست، هر دو باید خدا را عبادت کنند و هر دو هم عبادت می کنند. و در خبر آمده این نلمل علی علی یطلبونه کما تطلبونه انتم. این ذیل یک حدیثه، حدیث در همونطور که پاورقی اشاره کرده در علم الیقین آمده، در فتوحات مکی هم آمده. این حدیث در فصل پنجم از مقاله اولای کتاب مبدا و معاد مولا صدرا هم آمده. حدیث اینطوره: ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار. یعنی خدا رو عقول هم نمیتوانن درک کنن، همونطور که ابصار نمیتونن ببینن. بعد فرموده که ان الملائکه اعلی تطلبون یطلبون ها، تا آخر که ملائکه اعلی همون عقولن، اونا هم طلب میکنن خدا را، همونطور که شما طلب میکنید، همونطور که شما طلب میکنید اونا هم طلب میکنن. عقول منفصله هم طالبن، طلب میکنن خدا را، همونطور که عقول متصله شما طلب میکنه، همونطور که بصر طلب میکنه، همه اینها طلب میکنه. خب این حدیث، حدیثی است که بعضی از حرفای خواجه و امثال زالج رو هم تایید میکنه. سلام علیکم. بعضی از حرفای خواجه و امثال زالج هم تایید میکنه. خواجه هم در اشارات داره که خدا رو عقول هم بالکنه درک نمی کنه، همونطور که نفوس بالکنه درک نمی کنه. در هم نمت هفتم داره، هم در نمت هشتم داره که اصلا خدا رو نمیشه بالکنه درک کرد. وقت در حاشیه کتاب من خودم این حدیث رو آوردم، نوشتم عنوان شاهد که عقول هم خدا رو درک نمی کنن، احتجب عن العقول کم احتجب عن الابصار. حدیث حدیثیست که فلاسفه خیلی بهش اهمیت میدن، چون مفاد قانونشونه، یعنی قانونشونه که خدا بالکنه اصلا قابل ادراک نیست، هیچ موجودی عالی و دانی نمیتونه خدا رو بالکن ادراک کنه. هر کسی به حد خودش میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه و خدا رو ادراک کنه. این حدیث اون مفاد رو افاده میکنه، لذا خیلی به این حدیث اهمیت داده میشه. اما نمیدونم سندش چقدر قویه، ظاهرا مفلدش که به نظر میرسه صافه، حالا سندش چطوره معلوم نیست. بله، علم الیقین مال فیضه. بله، اما فرموش شما کل قربه هم من کرسی عظمته و لرفعت مکانه هم، اشاره به دو عامل عبادت، دو قرض از عبادت. افراد برای عبادت کردن خدا اقراض مختلف دارن، اینو در جای خودش گفتن. یکی این قرض رو داره که به بهشت برسه و از جهنم نجات پیدا کنه. یکی به این غرض خدا رو عبادت میکنه، یکی هم به این غرض خدا رو عبادت میکنه که به کرسی عظمت خدا قریب بشه، نزدیک بشه و خودش صاحب عظمت بشه، یا به تعبیر دیگر به رفعت مکان برسه، رفعت مکانت پیدا کنه، آدم مهمی بشه. البته مهم اخروی یا نه مهم دنیوی، این از جهت اخروی آدم مهمی بشه، از جهت معنوی آدم بالایی باشه. این یک دو تا غرض. یک غرض سومی داریم که خدا عبادت می شود لأنه مستحق للعباده و لأن العباده نسبتون شریفتون الالله. به این جهت خدا عبادت می شود که اگر خدا رو با عبادت بسنجیم می بینیم خدا استحقاق عبادت رو داره. اگر عبادت رو با خدا بسنجیم می بینیم بهترین رابطه ایست که عبد می تونه با خدا برقرار کنه. از این جهت عبادت می کنیم، از این جهت خدا رو عبادت می کنیم که او حقش این است که عبادت شود، و عبادت بهترین رابطه ایست که خلق رو پیدا می کنه. این هم یک نعبادت، یک نعبادت. این عالی ترین غرضه، این سومی عالی ترین غرضه. این غرض دوم غرض متوسطه که انسان عبادت کند تا به عظمت برسد. غرض اول غرض ذانیه، عبادت میکنم تا بهشت بهم بدن و جهنم هم نبرن. این هم یک غرض. همه این غرض ها در عبادت هست، هیچ کدومش هم باعث بطلان عبادت نیست. عبادت باید قربتا الله انجام بشه با هر کدوم از این سه غرض. منتها خوب پیداست غرض سوم عبادت رو خیلی نافذتر و موثرتر میکنه. یعنی عبادت وقتی در ما تاثیر میذاره و ما رو به کمال میرسونه، عبادت سوم تاثیرش بیشتر میشه، عبادت های اول و دوم تاثیرش کمه. در اینجا اون شخصی که توهم میکنه، شخصی که توهم میکنه به نظرش میرسه که عبادت به خاطر قرب به کرسی عظمت یا رفعت مکانه، اون وقت میبینه ملائکه که این رو دارن، یعنی این قرب و این رفعت مکان رو دارن، پس بنابراین احتمال داره که دیگه احتیاج به عبادت نداشته باشن. اگر بهش حالی کنیم که عبادت همش به خاطر این نیست، عبادت میتونه به خاطر این باشد که خدا مستحق عبادته، حالا این آدم خیلی قریب هم که باشه چون خدا رو مستحق عبادت میدونه عبادت میکنه. این آدم اگر مثلا فرض کنید که هر چقدر رفعت مکان داشته باشه، چون میبینه این رابطه شریفی که با خدا برقرار میکنه بهترین رابطه عبد با خداست، عبادت میکنه. مثلا نظری به رفعت مکان و نظری به قرب الی کرسی عظمت هم نداره. پس اگر ما منحصر کنیم غرض از عبادت رو به همین که متوهم گفته، بله وقتی این غرض حاصل بشه دیگه احتیاج به عبادت نیست. ولی غرض منحصر به این که نیست، این یکی از اغراضه. تازه اغراض متوسط و ملائکه که قرب و مکانی قرب به کرسی عظمت دارن و رفعت مکانی دارن، این ملائکه اگرچه این غرض متوسط براشون حاصله، ولی اون غرض عالی که حاصل نیست. غرض عالی اینه که میخوان رابطه شریفه با خدا برقرار کنن، چون خدا را اهل عبادت و مستحق عبادت میبینن میخوان خدا را عبادت کنه. این اغراض که براشون حاصل نیست، پس عبادت میکنن برای حصول این اغراض، هیچ مانعی نداره. بنابراین این متوهم غرض رو منحصر کرده و چون غرض منحصر کرده به این وهم گرفتار شده. اگه غرض منحصر نمی کرد این وهم براش پیش نمی آمد. غرض اعلا یعنی چی؟ یعنی خدا مستحق عبادت، این غرض حاصله؟ ها از این جهت بندگی میکنه، ولی غرض حاصل نیست، عبادت به این غرضه. این که شما فهم قرض حاصل یعنی اینا قرض شما حاصله، به این جهت هم لازم نیست عبادت کنه. بله به این قرض، این به این قرض خدا رو عبادت میکنه. چرا؟ همین جهت دارم همین عرض میکنم، اگر ما قرض عبادت رو منحصر نکنیم در اینی که این متوهم گفته، قرض رو بالاتر از این بگیریم، ملائکه هم میتونن اون قرض رو داشته باشن و به خاطر همون قرض عبادت کنه. خب سوال خوبی بود و باعث شد که من این مطلب رو توضیح بدم. از اینجور سوالا هرچی میتونید بگید که مطلب توضیح داده بشه، پربارتر بشه. چون این بخش اولی آیه بود که توضیح داده شد، بخش ذیل آیه هو العلیم الحکیم اینو میخواد ایشون توضیح بده. قلین که معلومه، روشنه که منظور عالمه، یعنی کسی که اشیا پیشش مکشوفند او علیمه. حکیم هم یعنی آن کس که هر چیزی رو به جای خود قرار میده، هر چیزی رو به جایی که مناسبه قرار میده. حکیم العلیم. نه توضیح حکیم علیم. نه توضیح حکیم علیمه. حالا توضیح معلوم میشه. ایشون میفرماد خدا علیمیست که در توضیح اول علیم رو گفته بعد حکیم رو گفته، چون این دوتا رو با هم جمع کرده، چون دوتا رو با هم تلفیق کرده. چون خدا اسمای مرکب داره اسمای مفرد داره، خدا علیم هم هست یک، حکیم هم هست دو، علیم حکیم هم هست سه، حکیم علیم هم هست چهار. این ترکیب عرفا گفتن اسمای ترکیبی ما داریم، همین اسمای بسیط رو با هم ترکیب میکنیم و از ترکیبات چه اسمایی به وجود میاد و از این اسمای مرکب چه آثاری حاصل میشه که از اسم بسیط حاصل نمیشه. و این همه آثار بی‌نهایت، آثار بی‌نهایت به تعبیر خودشون از ازدواج اسماه. تعبیر فلاسفه، تعبیر عرفا ازدواجه نه ترکیب. تمام این آثار بی‌نهایت از ازدواج اسماه که ازدواج اسما به بی‌نهایت حاصل می‌شود، آثارشون هم بی‌نهایت. خب این مربوط به بحث عرفانه. منظور این که علیم حکیم در حکیم علیم در اینجا مجموعه حساب شده و مجموعه داره توضیح داده میشه. بنابراین اول علمشو بگیم بعدش هم شده نداره. حکیم علیم جدا جدا نیست، حکیم علیم با همه، رضایشون هم با هم توضیح میده. یک تفسیر بیشتر برای این حکیم علیم نداره، دو تا تفسیر نمی کنه که مفرداتشو تفسیر کنه، همه رو با هم تفسیر میکنه. میفرماد که خدا علیم است که نظام الخیر فی الاشیا رو میدونه، میدونه خیر اشیا اینه که چه نظامی داشته باشن و هر کدوم از این اشیا رو هم محکوم همون نظامی میکنه که بالاخره در ظل اون نظام به کمال لایقشون برسن. نظام اشیا رو میدونه و هر کیه که از اشیا رو هم در همون نظام قرار میده تا اینکه اونها در ظل اون نظام به کمال لایق خودشون برسن. پس هر چیزی رو در جای خودش قرار میده، در جای خودش که به نفع خود همون شیعه. اگر در جای دیگه قرار داده میشد به نفع اون شیعه نبود، حالا در اینجا قرار داده میشه به نفع اون شیعه، به نفع خدا نیست، به نفع اون شیعه. پس حکیم عبارت از علیم، حکیم علیم عبارت از علیمی که همه اشیا نظام اشیا رو میداند و اشیا رو در همین نظام لایقشون قرار میده تا اینها در قرار در حین قرار گرفتن در نظام لایق به کمال لایق برسند. این معنای حکیم علیم. و الحکیم العلیم کسیست که یعلم و نظام الخیره فی الاشیا و یضع این اشیا را، یضع این اشیا را به وجهی که برساند این اشیا را به اصل خودشون و به غایت خودشون. اصل یعنی مبدا، ولی در اینجا اصل و غایت یکیه، چون اصل الاشیا و غایت الاشیا خداست. هر یکیه. همه اشیا باید طوری قرار بگیرن که مسیرشون به سمت الله بی مزاحم بشه. حالا خودشون برن یا نرن هر چه دیگری، ولی همه در جای قرار میگیرن که مسیرشون الالله، یعنی مسیرشون الی اصلشون و غایتشون. خدا در اونجا قرارشون میده. حالا بشر است که فقط در بین اینها سوء انتخاب میکنه، گاهی راه خودش رو منحرف میکنه. یعنی بشر طوری است که میتونه راههای مختلفو بره و گاهی به سوء اختیار خودش راههای مختلف رو هم میگه. و از این راه اصلی که خدا صورت انسان رو به سمت اون راه قرار داده منحرف میشه. و یضع او قرار میدهد این اشیا رو به طوری که یعدی این اشیا را الی اصلها و غایتها و یترتب اطلاع یعدی، به طوری اینها را قرار میدهد که اولا به اصل و غایتشون که خداست برسن، ثانیا یترتب علی مجموعها الخیر المحض و الکمال المطلق، بر مجموع این اشیا خیر محض و کمال مطلق مترتب شود. یعنی اون خیری که حاصل میشه بر مجموع مترتب میشه. توجه کنید بازم در بحث شرور این مطلب مطرحه که افراد موجودات رو تک تک ملاحظه کنید، میبینید که هم خیر دارن، هم احیانا اونایی که مادیان شر دارن، هم خیر دارن هم شر دارن. اونایی که مادی نیستن که فقط خیر دارن، اونایی که مادی هن عنصری هن هم خیر دارن هم شر دارن. خیرشون مطلقه، شرشون محدوده. ولی اگر مجموع جهان رو ملاحظه کنید، در مجموع جهان شر وجود نداره. اینو در باب شر گفتن، در مجموع خلق شری وجود نداره. مثلا شما نگاه میکنید میبینید که این آدم سوار اسب داره میره، پای اسبش در یک گودالی فرو رفت، شکست، از کار افتاد، دیگه نتونست مسافرت کنه، پیاده باید بره، اسب لنگ رو هم باید به خودش بکشه. اونجا نگاه میکنید گرفتار شر شد، مشکل پیدا کرد، گرفتار شر شد، مشکل پیدا کرد و از اسبش از سلامت بیرون آمد، خودش هم از راحتی بیرون آمد، هر دو به یه عدم گرفتار شدن، اسب به عدم سلامت عضو، اینم به عدم راحت در سفر، هر دو گرفتار شدن و با این گرفتاری شری عایدش شد. اما وقتی برگردید ببینید این اسب قبلا زده پای یه نفر رو با لگد شکسته، الان هم پای خودش تو این سوراخ گیر کرده شکسته، میفهمه که پس شری نیست، جواب همون قضیه است. و اون بچه و اون مردی که پاش شکسته باز رجوع کنید این قبلا یه کار دیگه کرده. تو کل نظام که نگاه کنید این همه چیز درست، همه چیز درست. این سیلی که آمده جامعه رو، این شهر رو ویران کرده، این بی جهت نموده. اون پادشاهی که حاکم شده داره ظلم میکنه بی جهت نبوده. همه اینها تو نظام آفرینش همه اینا توضیح دارن، همش خیره. به لحاظ کل اگر حساب کنید همش خیره. همین دیگه، نفی شر بشه، نفی شر که شد خیر هست، وجود خودش خیره. شما از شر خالیش کنید میشه خیر محض. بله، ببینید وجود خیره، از شر خالیش کنید دیگه لازم نیست خیر بودن رو ثابت کنید، همین که از شر خالیش کنید میشه خیر محض. وجود که برای اشیا هست، این شرور وقتی شما محدود نگاه میکنید شرور پیدا میشه، وقتی محدود به عالم نظر میکنید شرور پیدا میشه، وقتی در مجموعه عالم نظر میکنید اصلا شری نیست، شر که نبود خیر محض. پس یترتب علا مجموعها، یترتب علا مجموع اشیا خیر محض داشته مورد مطلق. هر چیزی در جای خود قرار داده بشه بر مجموعش خیر مطلق و کمال محض مترتب میشه، اگرچه بر تک تکش ممکنه شروری هم آید بشه. این اشاره داره به همون بحثی که در باب شروع داره، و یترتب علا مجموعها الخیر المحض و کمال مطلق. منظور از خیر محض و کمال مطلق هم یک اصطلاح خاصشان، دو تا اصطلاح در خیر مطلق، در خیر محض و کمال مطلق داریم. یک اصطلاح میگه خیر محض و کمال مطلق خداست، اون یه اصطلاح. یه اصطلاح هم خیر محض یعنی خیر خالی از شر، کمال مطلق یعنی کمال خالی از نقص. این دومی مراد ماست، نه اون اولی. نمیخوام بگیم بر مجموع اینها خیر محض که خداست مترتب میشه، خدا با کسی مترتب نمیشه. این خیر محض که مترتب میشه یعنی مجموعه متصف میشن به خیری که خالی از شره، مجموعه متصف میشن به کمالی که خالی از نقصه. پس این خیر محض و کمال مطلق رو عبارت از خدا نگیرید، البته این اطلاق بر خدا هم میشه، ولی در اینجا مراد همون است که عرض کردن، یعنی خیر خالی از شر، کمال خالی از نقص. حکیم و علیم رو یه صفت مزدوج گرفته و همینطور هم هست در آیات قرآن. اگر دقت کرده باشید گاهی میبینید فقط لفظ مفرد میاره، گاهی مرکب رو میاره، عنایت داره که مفرد میاره یا مرکب میاره. این آخری ها وزید مفسرین حالا شاید قبلا بوده، ولی بعضی از مفسرین خیلی عنایت دارن به این که ببینن این ذیل آیه صدر آیه رو تفسیر میکنه، یعنی انتخاب اون اسمی که در ذیل آمده روشن میکنه که مراد از صدر چی بوده. وقتی علیم حکیم انتخاب میشه مثلا با حکیم تنها فرق میکنه، با علیم تنها فرق میکنه. یعنی در جایی که خدا تهدید میکنه آخرش میگه به حوال عزیز الحکیم، اونجایی که رعفت نشون میده به حوال کفور الودود مثلا، یه جور بالاخره معلومه این ذیل آیه با اون چه که توی آیه آمده مناسبت داره. و این مفسرین اخیر خیلی روی مسئله عنایت دارن، میگم شاید قدیما بوده ولی الان جدیدا خیلی عنایت میکنن که این ذیل آیه صدر آیه رو تفسیر میکنه و مشخص میکنه که صدر آیه چیه. همین اسمایی که انتخاب میشه بی جهت انتخاب نمیشه، همینطوری نیست که خدا یه مطلبی گفته باشه دنبالش هم یه وقتی از خوش گفته باشه، نه اون وقت مناسبت داره. اونم که قرآن حس میکنن نوعا از این مسئله چیزن شکایت دارن که ما نمیدونیم ذیل آیه چیه، آیه رو خوب بلدیم اون ذیلاشو غالبا نمیدونیم چیه. اینا اگر تشخیص بدن که این صدر آیه با چه ذیلی مناسبه دیگه به زحمت نمیافتن، اون ذیل خودشون میارن. غالبا وقتی باشون صحبت میشه میگن اون ذیلا رو ما نمیدونیم، آیات ذیلشون خب شبیه هم، یه جا علیم حکیم، یه جا قدیر خبیر، یه جا هر جا یه چیزه، ما نمیدونیم این ذیل چیه. قاطی میکنیم ذیلا رو، قاطی میکنیم خود صدر رو قشنگ میخونیم ذیلا قاطی میشه. اینا اگر تخصص داشتن، تخصص مال هر کسی نیست، تخصص داشته باشن و بدونن این صدر با چه ذیلی مناسبه، اگر یادشون هم بره اون ذیلو میتونن ذیلو پیش خودشون انشاء کنن و درست هم در میاد. خب عبارت بعدی، اتقن ما اراد خلقه من الاشیاء کلها بلا مثال طبق اله ولا لقوب دخل علیه فی خلق ما خلق لدل. ترجمه عبارت توجه کنید، عبارت اول ترجمه میکنه بعد میگیم این عبارت به کجا مرتبطه، بعد چهار نکته از این عبارت استفاده میشه، اون چهار نکته رو تذکر میده. اولا ترجمه عبارت، محکم ساخت آنچرا که خواست خلق کند، کلها همه رو، همه اشیایی رو که میخواست خلق کنه متقن خلق کرد. چجوری خلق کرد؟ بدون مثال و الگو هم خلق کرد، بلا مثال سبق اله، بدون این که الگویی پیش او بیاد. این سبق اله تعبیر جالبیه ها، یعنی وقتی ما میخوام خلق کنیم، وقتی ما هم چیزه بسازیم، اگر الگو به ما داده باشن این الگو سابقه بر کار ماست، ولی اگر ما کاری رو کردیم بعد آمدن دیگران الگو برداشتن از کار ما، این الگو دیگه سابقه بر کار ما نیست، لاحق کار ما. خدا الگوی سابق نداره، الگوی لاحق داره. حالا بعدا میگیم خدا الگوی لاحق داره، عوالمی که بعدا آفریده میشن غیر از عوالم ابدایی همه الگو دارن، اینا علامت مثال برای بالایی ها. اون اولین عالمی که ابداعا خلق میشه اون بیالگو خلق شده، اولین عالم بیالگو خلق شده. حالا اینه توضیح داده میشه، بلا مثال سبق اله، بدونین که مثالی که سبق به سمت خدا این ثابت بر کار خدا باشه، ولا لغوب، لغوب رو معنا میکنن تعب، ولا لغوب دخل علیه، و نه هم و بدون این که تعبی وارد بر خدا شده باشد در خلق آنچه که خلق کرده در نزد خودش، که اشاره داره به خلق لدیه، اشاره داره به عالم بالا. برای توضیح این عبارت باید متوجه باشیم که خدا سه عالم رو به ترتیب آفریده، یکی عالم عقل رو، عالم عقول رو، عالم مجردات، یکی عالم مثال رو، عالم نفوس رو، سوم عالم ماده رو، عالم عنصر رو، این سه تا رو هر سه رو آفرید. عالم اول که عالم عقل باشه ابداعیه، عالم نفوس هم ابداعیه، عالم ماده تکوینیه، حادثه، ابداعی نیست، از ماده به وجود میاد، از هیچ به وجود نمیاد، بغول از هیچ به وجود میاد. نفوس هم همینطور. حالا نفوس اگر تنزل عقول باشه، لااقل عقول از هیچ به وجود میاد، یعنی سابقه ندارن. نفوس هم از هیچ هن، یعنی سابقه مادی ندارن. تنزل یعنی همین، یعنی از هیچ به وجود آوردن، چیزی که سابقه قبلی نداره به وجود آوردن. ولی عالم ماده سابقه وجودی داره، یعنی قبلا این نطفه بوده بعد شده انسان، قبلا این بعد روده بعد شده درخت، که سابقه وجودی داره. اما بقیه سابقه وجودی ندارن، یعنی مسبوق به استعداد امثال ذالک نیستن، لذا ابداعی هست. ابداعی یعنی از هیچ به وجود آمده. ولی تکونی یا حادث یعنی از یه چیزی که بوده این درست شده، از نطفه‌ای که بوده، از بذری که بوده. پس سه جور عالم برای خدا، هر کدام از پایینی ها نمونه و مثالی هستن برای بالایی ها، این نشوندهنده بالایی ها. هر بالایی الگوست برای پایینی ها. هر موجودی که در عالم ماده هست در عالم نفس و مثال هست، هر موجودی که در عالم نفس و مثال هست در عالم عقل هست، منتها وجوداشون فرق میکنه. اینجا وجود مادی دارن، اینجا وجود نفسی دارن، اون بالاتر وجود عقلی دارن، وجوداشون فرق میکنه، ولی موجود همشون هستن. لذا هر پایینی رو میشه مثال و نمونه بالایی بگیرید، هر بالایی رو میشه الگوی پایینی قرار بدید. ولی وقتی به عالم عقل برسید، چون اولیه دیگه الگو نداره، یعنی خدا موجودی رو خلق نشد که بر طبق او دوباره موجود دیگر خلق کنه، از اول خلق کنه. پس عالم عقل بدون الگوه، عالم نفس الگو داره، عالم مادم الگو داره، اما عالم عقل بدون الگو و بدون مثاله. عالم خلق و خدا اراده کرد و آفرید. اراده چنانچه ایشون توضیح میده به مکونات تعلق میگیره، اراده رو بعدن میگه، به مکونات تعلق میگیره. اگر اراده من مشیت باشه به عالم مثال تعلق میگیره، عالم نفس. اگر اراده به معنای مشیت نباشه، همین اراده باشه، ایشون میگه به مکونات تعلق میگیره، یعنی به عالم ماده. پس با اراده اش مکونات رو میآفرین، ولی قبل از این که اراده کند مکونات رو بیافریند، اون ما اراد رو متقن میکنه. یعنی چی؟ یعنی اونی رو که بعدن میخواد توی عالم خلق، توی عالم ماده بیافریند، متقنن در عالم عقل اولن میآفرینه. پس اول اتقان خلق، بعد اظهار خلق. اولا در عالم عقل خلق رو متقن میکنه، یعنی متقن میآفرینه. بعدا در عالم ماده همین خلق متقن رو اراده میکنه و اظهار میکنه. پس از اینجا روشن میشه که اتقان قبل از اراده است. حالا اینو بعدا توضیح میدم. پس مطلب روشن شد که خدا اتقان میکند ما اراد رو، یعنی خلق میکند متقن این خلقی رو که بعدا اراده می کند ایجاد کنه. بله، اتقان می کند این معراد رو. حالا من خواهم به تعبیر خودشون بگم، به تعبیر خود عبارت، اتقان می کند اون موجودات مادی رو که می خواهد خلق کند. اتقان می کند کجا؟ اتقان می کند در عالم عقل. چطوری اتقان می کند؟ بلا مثاله، بدون الگو. عالم عقل رو بدون الگو می آفرین. اون بعدی ها با الگو هن. این بلا مثاله. بله؟ چرا؟ بله. اتقنه یعنی چی؟ محکم کرده. بله دیگه. اتقان منش همینه.
اینو میفهمه شما.
بله.
ولی طبق نظری که ایشون میده اراده رو متعلق فقط به مکونات میگیره، وقت درست در نمیاد. چرا؟
اتقن معارض میشه معارض چیه؟
مشبناته. اتقان معارض چیه؟ اتقان معارض چیه؟ اتقان معارض اینه که الگویه،
یعنی خلق تقویه،
خلق قبلیت کرد، مجاز دیگه نمیشه. اتقان معارض ایشون در اینجا تفسیر میکنه، من دارم تفسیرشون عرض میکنم. اتقان معارض، معارض یعنی مشبنات که اراده کرد اینها رو اظهار کنه. قبل از این اتقن معارض، اتقن معارض بعدن ظاهر کرد اینها رو. این اتقن یعنی عقل و آفرید. این نکته هاییست که ایشون استفاده میکنه. حالا هنوز به استفاده ها نرسیدیم، فعلا دارم جوری تفسیر میکنم که اون استفاده هایی که بعدن بیان میشه روشن‌تر بیان بشه. بلا میتونستم در همون جایی که این استفاده رو برای میکنم توضیح بدم. یه توضیح جمعی دارم میگم که هر چهار استفاده توش تقریبا روشن بشه، بعد این چهار استفاده رو که جدا جدا ذکر کردیم دیگه گیر نکنیم. و تمام اشیارم اتقان کرد، یعنی برای همه اشیا الگو ساخت، الگوی متقن ساخت، نه برای بعض اشیا دونه بعضی. ولی این اتقانی که کرد بدون الگو بود، اشیای پایین تر الگو پیدا کردن، ولی خود این اتقانی، این خلق متقنی که می کرد، این خلق متقن بدون الگو بود. بعد
اراده
فعلی هم اینجوره،
اراده ذاتی
هم اینجوره. بله، اصلا این اراده اراده فعلی میگه، اراده ذاتی که همین علمه، این اراده که در اینجا هم اراده ذاتی نیست که علم نیست، همون اراده فعلی که مکونات تعلق میگیره. خب بعد این خدا این عالم عقل رو که الگوی عالم خلقه و اتقان عالم خلقه، پیش خودش آفریده، یعنی بالاترین عالم قرار داده. پس مرتبهش مرتبه اوله، نفس مرتبهش دومه و ماده ها مرتبهش سومه. این عالمی رو که لدج آفریده در آفرینشش با اون همه اتقانی که داشته لقوب و تعبی بر خدا وارد نشده، با آفرینشش لقوب و تعب وارد نشده. حالا عبارت دوباره معنا میکنه، توجه کنید. اتقن ما اراد خلقه من الاشیاء کله ها، من الاشیاء بیان ما اراد کله ها که تأکید برای اشیاء، بنابراین ما اراد رو کل الاشیاء معنا میکنیم. اتقن تمام اشیائی را که میخواست خلق کند، اتقن بلا مثالی، اتقنه یعنی وجود عقلی، وجود عقلیشون ایجاد کرد، وجود عقلیشون داد بدون مثالی که سبقه اله تعالی، یعنی بدون مثالی که قبلا در دستش داده بشه و او از روی مثال این خلقو انجام بده، و بدون این که سختی و تعبی بر او وارد شده باشد در خلق این موجودات محشمی که لدج خلق شدند، یعنی بلا فاصله، یعنی با فاصله معنوی دیگه عالمی بینشون نیست. بین عالم نفس و خدا عالم عقل فاصله است، بین عالم ماده و خدا دو تا عالم دیگه فاصله است، ولی بین عالم عقل و خدا هیچ فاصله نیست. لدجه، این عالم لدجه نزد خدا. بله، الاسلام داره نه؟ ولی من الاشیای درسته کله ها. بله، لقوب خودشون معنا شده تعب، خود شارع معنا شده ولی تعب. این خب مطلب اول این بود که خواستیم ترجمه کنیم، ترجمه کردیم روشن شد. مطلب دوم این بود که این عبارت به کجا مرتبطه. ایشون دو احتمال میده، یه احتمال این که تفسیری برای حکیمی باشه که در آیه قرآن آمده، خب الحکیم العلیم، حکیمه یعنی چی؟ یعنی اتقن ما اراد خلقه تا آخر، که این تفسیر اون حکیم باشه که در قرآن آمده و نظام بدون باب آمده. همه فرازها رو نگاه کنید، همه فرازها باب داره. ول مشاهد لجمیع الاماکن ولا تلمسه ولا تحسه حاستون، همه باب آمده، این یکی بدون باب آمده. خب چون بدون باب آمده صفت قرارش میدیم برای ما قبل خودش، حکیم علیمیست که اتقن ما اراد، که این اتقن ما اراد صفت توضیحی و میتونیم هم بگیم که نه، یه جمله مستقل با حذف واو عاطفی، بقیه با واو بودن، اینم با واو بوده، منتها بقیه واوشون اظهار شده، این اظهار نشده. این دو تا احتمالی که ایشون در این جمله میده، در ارتباط این جمله میده. یمکن ان تکون هذه الجمله بیانن للحکم، حکم یعنی همون حکیم بودنی که در دل آیا آمده. سلام علیکم. و یؤید این احتمال رو عدم الفصل بالواو، بین این جمله و بین ذیل آیه واو فاصله نشده، در حالی که تمام این فرازهای روایت با واو آمدن، این تیکش با واو نمیده، نشون میده که این صفته. بله؟ کدوم واو؟ واو چی؟ حالا بشمارید ببینید، ما تا حالا 8 تا جمله از امام خوندیم، ظاهرا نشنیدید، من نشنیدم، ولی بشمارید ببینید، ما الان 8 تا جمله از امام گفتیم، خیلی بیشتر گفتیم. شما این فرمات به جمله 8 تا که برسیم بابا حد میکنیم، ولی ما الان 8 جمله خیلی بیشتر گفتیم. جمله 8 جمله 8 ما گذروندیم، وابش هم آوردیم. حالا این جمله که معلومه چندمه، ظاهرا نه، این واو ثمانی نه. خب و ان تکون، احتمال دوم، و ان تکون همین جمله وصفا به رسه ها، ممکن است این جمله وصفی به رسه ها باشد. توجه کنید در احتمال قبل وصف قرارش دادیم، ولی وصف مستقل برای خدا نگرفتیمش، وصف گرفتیم برای حکیم. حالا میخوام یه وصف مستقل برای خدا قرارش بدیم، همونطور که حکیم علیم یه وصف مستقله، ادخل ما ارانم یه وصف مستقله، کمال امرو فی سوابقها، در سوابق این جمله هم همین وضع داشتیم که هر کدوم وصف مستقل میگرفتیم، یعنی تواضع اصل اشیاء لعظمته، انقادت لسلطانهی و عزته، این همه وصف خدا بود، وصف مستقل بود. حالا این هم اتقن ما اراد خلقه من الاشیاء کلها، این هم یه وصف مستقل برای خدا باشه. این احتمال هست. پس دو احتمال در این جمله دادیم، یکی این که وصف باشد برای ذیل آیه، یکی این که وصف مستقل باشد برای خدا. علی حال وصف شد، منتها یه وقت وصف آیه شد، یه وقت وصف ذیل آیه شد، یه وقت وصف خدا شد. در صورت دوم باید حرف و واو رو در تقدیر بگیریم، در احتمال دوم واو رو در تقدیر میگیریم، اگرچه جمله با واو شروع نشده، ولی میگیم در حقیقت واوی داشته هست شده، ولی در اولی، در احتمال اول حتما باید واو نباشه. خب و لغوبا به معنی تعدیل و یظهر منها امورون، از شدن از این عبارت ما 4 نکته استخراج میکنیم. یک نکته رو از تقدم اتقنه بر ما اراد استفاده میکنیم، نکته اول رو توجه کنید، محل استفاده این نکات از این عبارت روشن باشه. نکته اول رو از تقدم اتقنه بر ما اراد استفاده میکنیم، نکته دوم رو از ذکر کلها استفاده میکنیم، نکته سوم از آمدن بلا مثال صدق اله استفاده میشه، نکته چهارم از تعبیر بلده برمیاد. این 4 تا نکته تو همین عبارت هست. حالا یکی یکی رو بیان میکنم. توضیح دادم که عالم موجودات مکون مثال و نمونن برای موجودات عقلی، که اینا دیگه در جای خودش ثابت شده و ما چند بارم تا حالا بیان کردیم، و این مکونات که وجود کونی پیدا میکنن با تعلق اراده فعلی خدا به این مکونات، اینها وجود کونی پیدا میکنه. اراده فعلی یعنی قول کن، وقتی خدا میگه کن اون هم یکون، این اراده فعلیه که اراده فعلی به صورت کن ظاهر میشه. مکونات با این اراده خلق میشن. در عبارت داره که اتقن ما اراد خلقه، مکوناتی رو که میخواست خلق کنه اولا اتقان کرد، یعنی اولا اونها رو به وجود عقلی در عالم عقل موجود ساخت، بعدن به وجود شهودی و کونی در این عالم ظاهر کرد. پس اتقان و احکام بنابر این آنچه که در این عبارت آمده تقدم داره بر وجود کونی و شهودی. اول اتقان و احکام حاصل شده، بعدن وجود شهودی حاصل شده. یعنی اول عالم عقل آفریده شده، بعدن عالم ماده از عالم عقل تنزل کرده و ظاهر شده، که این از این عبارت در میاد. از کجا در میاد؟ از تقدم اتقنه بر ما اراد خلقه، با توجه به اینکه ما اراد خلقه مکووناته، با توجه به اینکه ما اراد خلقه مکووناته، تقدم اتقنه بر ما اراد خلقه نشون میده که وجود اتقانی موجودات که وجود عقلشونه تقدم داره بر وجود ارادی موجودات که وجود تشمیمیشونه، وجود کونیشونه. وجود عقلی موجودات بر وجود کونی تقدم داره. پس عالم عقل رتبهش مقدم است بر عالم ماده. این نکته اولی که از این عبارت استفاده میشه. الاول ان هذا الاحکام والاتقانی که در این عبارت بهش اشاره شده، در این جمله بهش اشاره شده، این یظهر منها، یعنی من هذه الجمله ها، یظهر منها امورون. در خط اول داشت ممکنه ان تكون هذه الجمله بیانا للحکم، مرجع ضمیر رو ذکر کرد. یظهر منها یعنی هذه الجمله امورون. این نکاتی از این جمله به دست میاد. اول این است که هذا الاحکام والاتقان متقدم است بر اراده، زیرا اراده تعلق میگیرد به مکونات، که مکونات امثله عقلیات هستند، یعنی نمونه های عقلی هستند. نمونه ها مؤخرند از ذی نمونه ها، پس مکونات مؤخرند از عقلیات. مکونات متعلق ارادند و عقلیات متعلق اتقانند، پس اراده همونطور که مکونات مؤخرند از عقلیات، اراده هم مؤخر است از اتقان. توجه میکنی چه حرف میکنن؟ ایشون میگه که مکونات امثله عقلیاتن. تحلیلشو میخوام بیان کنم. مکونات امثله عقلیاتن، یعنی نمونن. نمونه مؤخر است از ذی نمونه. اول ذی نمونه است، اول انسان، بعد عکسش تو آینه است. اول انسان، بعد عکسش تو آینه میفته. پس نمونه مؤخر از ذی نمونه است. بنابراین مکونات هم که نمونه عقلیاتن، مؤخر از عقلیاتن. مکونات متعلق ارادند، عقلیات متعلق اتقانند. پس اگر مکونات مؤخر از عقلیاتند، اراده هم که متعلق به مکونات مؤخر از اتقانیست که متعلق به عقلیاته. پس اراده مؤخر است، یعنی اتقان مقدر است. توجه کنید، دلیل بر میاره بر تقدم اتقان بر اراده. اینجور دلیلش به این صورت بود که از مکونات شروع کرد، تأخر نسبت به عقلیات رو ثابت کرد. از وقتی مؤخر شدن مکونات از عقلیات ثابت شد، مؤخر شدن اراده هم که مربوط به مکونات از اتقانی که مربوط به عقلیات ثابت میشه و آخر سر نتیجه گرفته میشه که اتقان مقدم بر اراده. استدلالی که ایشون کرد استدلال دقیقی بود، پیچ داشت. بله، به معنی بله، هر دوش مثال گفته میشه. مثال یعنی نمونه دیگه، یعنی نمایش دهنده. الگوی قبلی نمایش میده، الگوی بعدی هم نمایش میده. منتها در عبارت امام فرمایش جالبی بود، در عبارت امام بلا مثال سبق گفته. چون سبق گفته تفسیر کردیم به الگو، چون الگو سابقه. اما مثالی که الان داریم میگیم مثال سبق نیست، سابق نیست، لاحقه. این لاحق نمونه است که اون اصل نشون میده. اصلا مثال به طور کلی چه قبل باشه چه بعد باشه، زیر مثال رو نشون میده. اگر مثال سبق باشه ما به الگو معناش میکنیم، چه الگو قبله. اما اگر مثال یعنی مثل عالم ماده، مثال عالم بالا، این مثال من الگو دیگه نیست، این مثال من نمونه است. مثالی که نشون میده، این مثال سبق نیست. در عبارت امام داشتیم بلا مثال سبق، که مثال بود یعنی الگو بود، که نمونه بود، نمونه سابق هم بود. نمونه سابق باید الگو بشه، اما هر نمونه ای لازم نیست الگو بشه. نمونه که لاحقه دیگه لازم نیست الگو بشه. بله، این امثله هایی که داریم میگیم این نمونه های لاحق. اون مثالی که در کلام امام بود به برکت لفظ سرق یعنی الگو. فتکونو این عقلیات، نه بله، فتکونو این عقلیات قبل از وجود کونی و قبل از شهود خلقی، عقلیات حاصلند و موجودند تکونه تامه. تکون و این عقلیات قبل از وجود کونی و قبل از شهود خلقی در عالم آخری که فوق هذا العالم الجسمانی، اگر اتقان قبل از اراده است، پس آنچه که متعلق اتقانم هست فوق اونی که متعلق اراده است. یعنی عقلیات قبل از مکوناتن و فوق مکوناتن، پس عقلیات قبل از این وجود کونی در عالم بالاتری موجود بودن که اون عالم فوق این عالم جسمانی. همه مطالب رو عرض کردم. این مقداری مطلب پیچونده، گاهی از طرف عقلیات شروع کرده، گاهی از طرف حسیات شروع کرده. بالاخره روشن شد که هم عقلیات مقدمن بر مکونات، هم اتقان مقدمه بر اراده، و هم این که عالم عقل مقدم است بر عالم جسم. هم عقلیات مقدمن بر حسیات، هم عالم عقل مقدم است بر عالم حس، هم اتقان مقدم است بر اراده. هر سه مطلب ایشون تو این نکته آورد. هر سه مطلب اگه دقت کنیم تو این نکته آمد. هم تقدم اتقان رو گفت، هم تقدم عقلیات رو گفت، هم تقدم عالم عقل رو گفت. هر سه رو گفت. نه نه، عقول مشا هم که عقول ارضیه رو قبول ندارن، اون عالم عقل و الگوی عالم ماده میدونن. اونایی که عقول ارضیه رو قبول دارن، ارباب انواع رو قبول دارن، اونام همینطور الگو بودن دخالت نداره در الگو. یعنی وجود عقلی همه موجودات عالم کنفسا در عقل فعال که دهمین عقل از سلسله طولی عقل موجوده به وجود علمی موجوده و بعدم تنزل در عالم، در ارباب انوان، در اهول ارضی هم تمام موجودات انسانی در رب و نوع انسان، تمام موجودات شجری در رب و نوع شجر موجوده. همه موجودات در ارباب انوان موجودن، یا همه موجودات در عقل فعال موجودن. مشا میگه همه موجودات در عقل فعال موجودن که آخرین عقل از سلسله طولی است. اشراق و متعالیه میگن که در اهول ارضی که ارباب انوان موجودن. هر دو قائلن که همه موجودات در عالم اهول موجودن. حالا یا عقول طولی یا عقول عرضیه. اصلا که
اونم باز در وجود علمی در
بله. البته ایشون این مطلب رو توضیح نداده، ولی اونجا الگو نگرفته. ببینید عالم عقل همونطور که بارها عرض کردم عالم اجماله، عالم اجمال و وحدته. همه موجودات در عالم عقل به طور اجمال و وحدت موجودن. بعد این عالم که تنزل میکنه، عالم مثال رو درست میکنه، اونجا تفصیل درست میشه. بعد عالم مثال میتونه الگو قرار بگیره برای عالم ماده. خود عالم عقل هم شاید الگو نتونه بشه برای عالم ماده، چون تفصیل توش نیست. الگوی به این معنی که داریم عرض میکنیم، اون وقت واجب تعالی هم نمیتونه الگو بشه برای عقل، چون در واجب تعالی هم اجمال وساطت هست. بله، بنابر اون معنایی که حکمت متعالیه میگه که خدا تمام موجودات رو از کمالات خودش آفرید و کمالات خودش الگوی آفرینش بود، بنابراین ما میتونیم هم عالم عقل رو الگو بگیریم، هم خدا رو الگوی عالم عقل بگیریم. ولی الان نظر به اون معنا نیست، نظر به موجودات مفصله. موجودات مفصله که در عالم طبیعت هستن الگوشون در عالم مثال هست، چون اونجا هم تفصیل هست دیگه. الگوی عالم مثال تو عالم عقل نیست، چون در عالم عقل اجمال وساطته. عرض میکنم دو جور میشه برداشت کرد. بنابر نظر حکمت متعالی الگو هست، ولی در اینجا ما چون نظر به موجودات مفصله داریم، عالم عقل رو نمیتونیم الگو بگیریم، عالم مثال الگو میشه. لذا خدا وقتی که عالم عقل رو آفریده بلا مثالین، یعنی بدون الگو آفریده. عالم نفس رو هم همینطور. البته حالا نفس رو اگرم باز براش الگو قائل بشید شدنیه، ولی برای عقل دیگه الگو قائل نمیشه. نه، عقل فعال و همه، بله عقل فعال و همه قبول دارن، منتها مشا فقط عقل فعال رو میگن، اونها عقل فعال رو میگن و عقول ارضی رو میگن. اصلا شما مکونات مثال دارن، مثالشون عالم مثاله، عالم نفسه. بله،
ولی عبادت امام من الاشیاء کلها با این تأکیدی که از حضرت حضور تأکید کلها هم شما برده، باید ازش برداشت کنید که همین مکونات هم مثال ندارن. حالا از محدوده این رحمه ما خارج میشه.
چرا؟
چرا؟
اینجا الان هر چیزی میگی فقط این یافته‌های فلسفی خودمون میگی این عالم عقل فلان، ولی اگر ذهن از تمام مثلا فلسفی خالی کنیم امام بده که اشیاء شیء عقل گفته میشه به متبعان گفته میشه به عالم نفوذ هم گفته میشه کلها که تأکیده خود اشیاء هم که جمع محلل بر کلامه امام بده که هر
ما با اون قرینه ای که اول ارائه دادیم اراده فعلی تعلق به مجردات میگیره
همونجا اراده فعلی هم بحث داریم مثلا من سوال کردم سوالو در پای بحث بود که اراده ها یکی اراده فعلی برای چی داره میگیره ما کجای عبارت داریم اراده فعلی شما اشیاء رو بگیرید عقل دیگه میشه اراده فعلی شما از اول اومده فوزه بحث تو دایره متقنات
نه اراده در لسان روایت اراده ذاتی نداره ما نداریم خود فلاسفه هم که اراده ذاتی میگن اراده ذاتی رو به علم معنا میکنه اراده در لسان فلاسفه هم نیومده اراده اگر بخواد معنا اراده باشه فقط فعلیه اراده ذاتی رو برید شفا رو ملاحظه بکنید شفا در
خود روایت کافی داریم که اراده اون فعلو داریم اراده
پروردگار
فعل میشه ولی فعل
پروردگار
هم
اهم از متبنات
و عقل
بله پس اراده فعلی شد اراده فعلی به کی تعلق میگیره؟
به عقل
نه اراده فعلی اراده حادثه عقلو که ما حادث نمیدونیم
حادث ذاتی
کار نداریم اراده به مکبنات اراده از نظر زمانی هم حادثه اراده فعلی خدا زمانن هم حادثه
لسان روایات رو باید بدیم در لسان روایات از که اراده تو فعلو آیا فقط معروضی به مکبنات میگه یا نه معروضی به قبول هم میگه اونجا که میگه که این چیزی در این عالم پیش نمیاد مگر هفت چیز رو سری کنه نمیدونم علم الهی و اراده جا به علم
نمیدونم
اونجا یعنی شما اراده مکبنات در سفی چهار تایی برش تو معروض به عالم مجدد
البته ایشون عرض کردن بارها که کتاب که روایات
می‌خوام که الان مباحث فلسفیمون رو در قالب روایات بیانی هست مثلا روایت رو نمی‌گیم
روایت حالا که معلوم نیست اینجوری نمیگه چون اونم که شما میفرمایید احتماله اینم که ایشون فرموده احتماله روایت سازگار با فرمایش شما هم هست ولی فرمایش ایشون دقیق تر میشه حالا یا دقیق تری میشه که ما رو از مسیر روایت منحرف میکنه یا دقیق تری میشه که ما رو به روایت هدایت میکنه علاوه من بارها عرض کردم شریک ایشون نوشته فلسفی عرفانیه هم فلسفه هم عرفانی اما اینکه حالا روایات همین حرفای ما رو میزنه نمیدونه برداشتای ما ما میگیم از روایات اینطور برداشت میکنه اما آیا امام هم وقتی اینو فرموده همینا رو اراده کرده شاید یه مطالب دیگری اراده کرده میشه غیر از تمام مطالب ما مطلب باطل میشه این روز اولی که من شروع کردم گفتم که مطالبی که ما میخونیم شرح ایشونه داریم میخونیم اصراری هم نداریم که بگیم امام حتما همینو فرموده امام مطلبی رو فرموده برداشت شارع این بوده ما داریم برداشت شارع رو توضیح میدیم برداشت صحیح بوده یا باطل بوده ما دیگه عهده دار اون نیستیم
یه روایتی هست که من هم شما سانه میفرمیم که هرچی که شما در اینجا میکنیم
بله من حالا یادم نیست در یکی از جلسات هم همینو گفتم و حرف ابن عباس هم نقل کردم که میگه من ابن عباس چند تا مثل من ابن عباس دنیا همی الان داره زندگی میکنه در عالم چند تا مثل من ابن عباس داره زندگی میکنه اینا همه روایات داریم که تایید این مطلب میکنن که نمونه های ما داریم
به نام سالم سلام علیکم شما اگر عالم داشته باشیم که خوب این عالمه من نمونه کامل این عالمه میدیم مثال به نام سالم سلام علیکم
شما اگر وقت مفهوم داشته باشه درست ولی نداشته
باشه چی؟ وقت چی؟
اگر وقت مفهوم داشته باشه بعد میگیم مثال دو جوره مثال
سرخان دلن و
مثالی که
بیم سرخان ولی
وقت مفهوم نداشته
فعیدی هم خواهد نه خود مثال چون دو جوره خود مثال چون دو جوره، وقتی سبق میاره قهرن مفهوم پیدا میکنه، یکی جای خارج میکنه. شما قید احترازی ندارید؟ قید احترازی ندارید؟ خب سبق میشه قید احترازی، چون مثال جامعه بین دو جور مثاله. وقتی قید سبق میاد قید میشه قید احترازی، لزومی نداره مفهوم داشته باشه. اصلا قید احترازی منش همینه. اگر قید توضیحی بود بله ما احتراز نمی کردیم از چیزی، میگفت مفهوم نداره، ولی این قید قید احترازیه. قید احترازی هم مفهوم داره. یعنی عبارت تحمل هر دو رو داره.
یعنی به این معنی که اگه ما ثابت کنیم اصطلاح ائمه با اصطلاح فلاسفه متفاوته، این جلوه نیستش که حضرت فلاسفه خلاف هر ائمه. اگه ما بیان بگیم در تعادیث در لسان روایات در تعبیر ائمه،
نه اینجا
این مطالب درسته ولی مقابل روایت نداره. همه مطالب درسته ولی
نه اگر اصطلاح رو عوض کنیم اینجا معنی عوض میشه. اگه اصطلاح رو عوض کنیم اینجا معنی عوض میشه. معنی این میشه که خدا هر چی رو خواست خلق کنه، اهم از مکونات، نفسیات، عقول، همه رو بی الگو آفرید، همه رو بی الگو آفرید و همه رو متقن آفرید، نه اول متقن کرد بعد آفرید. ایشون اینجوری داره برداشت میکنه، اول در یه عالمی متقن کرد، بعدا در یه عالمی نازلش آفرید. برداشت ایشون اینطوریه. اگر ما اصطلاح رو عوض کنیم عبارت روایت هم جوریه معنا میشه. حالا عرض میکنم ما کاری به این نداریم که عبارت میدونیم تحمل چند معنا رو داره. این تفسیر ما تفسیر دقیقی، دلیل هم بر بطلانش نداریم. اگر دلیل بر بطلانش پیدا کردید نمیدونم ظاهرا نمیرسیم.